أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارم از تنبیهات بحث ملاقی با اطراف علم اجمالی است. مباحث فراوانی وجود داره که اگر ما علم داریم به نجاست احد عناین، سپس دست ما به عنوان ملاقی اومد ملاقات کرد با یکی از این دو، آیا از دستمون که ملاقی هست باید اجتناب بکنیم یا نه؟ بحث ملاقی بحث مهمی است، زیاد هم مورد ابتلا هست و کسانی که وسواس دارند معمولا احتیاط میکنند یا حتی نجس میدونند ملاقی رو. مثلا یه جای فرش رو میدونه نجسه و نمیداند کجاشه، اگر دست یا پای خودشو روی اون فرش بگذاره و تر باشه بلافاصله میگه این دست و پای من هم نجس شد. چنانچه لازم میدونه برای تطهیر فرش کل فرشو تطهیر بکنه. ما برای اینکه این بحث آسان مطرح بشه، به جای ملاقی و ملاقا و طرف ملاقا شماره 1، 2 و 3 میگیم در بحثمون. یه ملاقی داریم که شماره 1 هست، ملاقات کرده است با ظرف دیگری، اون ملاقا هست، اون میشه شماره 2، و یکی هم طرف ملاقا هست که اون اصلا ملاقی با او هیچ ارتباطی نداره، اونو میگیم ظرف شماره 3. صحبت در اینه که ظرف شماره 2 و 3 اونها جزء علم اجمالی ما هستن و میخوام ببینیم آیا از ظرف شماره 1 باید اجتناب بکنیم یا نه. آنچه که از بحث‌های گذشته معلوم شد اینه که رعایت احتیاط در خصوص اطراف، یعنی شماره 2 و 3، عقل میگوید که لازمه که احتیاط بکنی، از 2 و 3 اجتناب بکنی تا علم پیدا بکنی به اینکه حرامی که در بین هست رو ازش اجتناب کردی. یا اگر شبهه وجوبیه هست میگه هر دو رو انجام بده تا علم پیدا کنی به اتیان واجب، هم ظهر و هم جمعه رو بخونیم. عقل در خصوص 2 و 3 این حکم رو میکنه، ولیکن در مورد شماره 1 که جزء اطراف علم اجمالی نیست احتمال میدیم که حکم شماره 1 غیر از حکم شماره 2 و 3 باشه. و به عبارت ساده تر شماره 1 اصلا از اطراف علم اجمالی ما نیست تا عقل بگوید رعایت احتیاطش لازمه، ولیکن از طرفی منسوب هست، لذا هم احتمال میدیم حکم 1 و حکم 2 یکی باشه به خاطر ملاقات و هم احتمال میدین که غیر او باشه. صاحب کفایه میفرمان برای ملاقی، یعنی همون ظرف شماره یک یا دست مثلا، سه تا صورت تصور میشه. یه صورت اینه که از شماره دو و سه اجتناب بکنیم، از شماره یک اجتناب نکنیم. احتمال دوم این است که از شماره یک اجتناب بکنیم، از شماره دو اجتناب نکنیم. و احتمال شماره سوم این است که ما اجتناب از هر دو بکنیم، هم از یک هم از دو. بالاخره ما شماره یک و دو رو تصور سه صورت براش داریم، یا از یک تنها، یا از دوی تنها، یا از هر دو اجتناب لازم میشه. برای اینکه این سه حالت رو تصورشو بتوانیم بکنیم، صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه خودشون رو به زحمت انداختند و یه تصوراتی درست کردن که بعضیش خلاف فرضه. فرض ما این بود که دو و سه اینا جزء اطراف علم اجمالی هن، یقین داریم دو و سه یکی نجسه و بعد هم یک شیء اولی میاد ملاقات میکنه با شیء دوم. لیکن برای اینکه وقوع این سه حالت رو تصور بکنیم، گاهی از فرض خارج شدند و مثال هایی میزنند. برای صورت اول که از شماره دو ملاقا واجب باشد اجتناب بکنیم، اما از شماره یک لازم نباشه. دیگه شماره سه رو نگفتن، اینا به وضوحش گذاشتن. شماره سه طرف علم اجمالیه، اما نسبت به یک و دو میگن برای اینکه ما تصور کنیم که از یک لازم نباشه و از دو لازم باشه اجتناب، مثالش اینه که اول ما یه علم پیدا کنیم به نجاست، منظور نجاست دو و سه هست، و بعد ملاقات یک با دو حاصل بشه. در این صورت می فرمان واجب است اجتناب از دو و سه بکنیم، و اما نسبت به شماره یک که ملاقی هست، این یه فرد دیگر از نجسه که قد شک کفی وجودهی، مثلا شک در وجود نجسش داریم، و وقتی شک داریم میخوان بگن نسبت به او براءت جاری بکنیم. این فرمایششون فرمایش متینیست، منتها نیاز به تکمیل داره، و اون اینه که اون شیء یک ممکنه حتی استصحاب طهارت هم داشته باشه، اگر یقین سابق داشته باشیم که مثلا دست من یا پای من پاک بود و حالا ملاقات پیدا کرد با شماره دو. خب استصحاب طهارت قطعا مقدمه، ولیکن همیشه استصحاب جاری نیست، چون استصحاب حتما یقین سابق درش میخواد و گاهی شماره یک یقین سابق درش نیست. مورد دوم عکس صورت یک هست و اونه که ما تصور بکنیم که از شماره یک استراب بکنیم، از شماره دو استراب نکنیم. این چطور میشه؟ شماره دو با اینکه کنار شماره سه هست، چطور میشه که ما لازم نباشد از دو استراب بکنیم اما از یک استراب بکنیم؟ اینجاست که صاحب کفایه گفتم خود رو به زحمت انداختن و دو تا مورد به جای یکی، دو تا مورد اتفاقا مثال میزنن. مثالش اینطور میزنن، میفرمان اگر ما علم پیدا کردیم اجمالا به نجاست ملاقی یا نجاست شیء آخر، یعنی ظرف شماره یک یا سه، این پدیکن یکی از این دو نجسه، بعد این پیدا کردیم به ملاقات یک با دو و علم هم پیدا کردیم به نجاست دو یا سه، در این صورت می فرمان از یک اجتناب لازمه، از دو اجتناب لازم نیست. این فرمایش صاحب کفایه دو تا ایرادش وارد هست خدمت ایشون عرض میکنیم. اولا این که دارید میگید از شماره یک اجتناب بکنیم، از دو لازم نیست اجتناب بکنیم، نیاز نبود که بحث علم به نجاست دو یا سه رو در آخر کار مطرح بکنیم، چون ما نجاست دو و سه رو چه علم پیدا بکنیم چه علم پیدا نکنیم، اجتناب از دو به واسطه ملاقات واجب نیست، گرچه به خاطر علم دوم واجب میشه. ما دو تا علم اینجا داریم، یکی علم به ملاقات، یکی علم به نجاست دو یا سه. به خاطر علم دوم واجب میشد استناب بکنیم از دو یا سه، ولی که این ربطی با ملاقات نداره. کنه و صاحب کفایه علم به نجاست دو یا سه رو میخواستن برای این مطرح بکنن که دو و سه جزء علم اجمالی قرار بگیره، اما توجه به این نکته باید بکنیم که این مثال مثالیست که اصلا اجتناب از دو به واسطه ملاقات نیست، به خاطر علم دومه که من فهمیدم یه قطره‌ای در دو یا سه افتاده، کاری با ملاقات نداره. اشکال دومی که وجود داره اینه که تو این مثال باید استناب از هر سه تا بشه. اگه واقعا دو تا علم هست، اول علم پیدا کنم به نجاست یک یا نجاست سه، این علم اول منه، خب باید از هر دو استناب بکنم، بعد هم این پیدا کن به نجاست دو یا سه، خب بعد از اون دوتا هم اشتراب بکنه. خب نتیجه اینه که اشتراب از هم یک هم دو هم سه باید اشتراب بکنه. فقط توضیحش اینه که از شماره سه دو بار طرف علم من واقع شده. مثال دیگری که صاحب کفایه برای همین مورد دوم میزنن اینه که اگر علم به ملاقات پیدا کردیم، یعنی یک با دو ملاقات پیدا کرد، بعد شماره دو از ابتلا خارج شد، وقتی خارج شد دیگه من وظیفه نسبت به شماره دو ندارم، در حینی که خارج شده علم اجمالی پیدا بکنن به نجاست یک یا سه. در حالی که شماره دو هم نیست، الان در حضور من اصلا نیست. بعد از این دو مرتبه شماره دو مبتلا به بشود و بیاد در حضور من. خب در نتیجه این شماره دو در حال حدوث علم، یعنی اون وقت که من علم پیدا کردم به نجاست یک یا سه، شماره دو نبود، اما بعد صار مبتلا به بعد از این علم. در این صورت می‌فرمان واجب نیست اجتناب از شماره دو. اینجا که عرض می‌کنیم به صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه که مثال خوبی دارید می‌زنید، اما توجه بکنید که این خلاف فرضه. فرض ما این بود که دو و سه از موارد علم اجمالی باشه. تو این مثالی که دارید میزنید کجا ما علم اجمالی پیدا کردیم که دو و سه اجمالا نجس شده؟ این مثالی که زدید اصلا شماره دو طرف برای شماره سه نیست. شما دارید یک رو با دو به ملاقات میاندازید، بعد دو رو از ابتلا خارجش میکنید، بعد علم اجمالی داری به نجاست یک یا سه، کاری با دو نداره. دیگه این خلاف فرض رو ایشون مرتکب شدن، اما در فکر این نبودن که این از فرض خارجه، دنبال این بودن میخواستن یه جوری درست بکنن که ما میتونیم تصور بکنیم جایی رو که از شماره یک اجتناب بکنیم، از دو نه. و اما صورت سوم، گاهی واجب است اجتناب هم از شماره یک هم از شماره دو، هم ملاقی هم ملاقا. مثالشون اینه که اول علم به ملاقات یک با دو پیدا بکنم و بعد علم اجمالی پیدا بکنم به نجاست یک یا سه. در این صورت تکلیف به اجتناب از نجس فلبین به گردن من میفته و اون این است که نجس فلبین یا شماره یک یا اون دوتا. لذا همه اینا طرف علم واقع میشه. اول چون علم به ملاقات پیدا کرده، بنابراین یک و دو یه حکم پیدا کرده. بعد علم اجمالی دارن به نجاست یک یا سه، وقت اگر یک نجس باشه از شؤونش دو هم هست. و باید از دو هم اجتناب بکنه. این فرمایش صاحب کفایه متاسفانه قابل ایراد هست و اونی که این مثالی که زدید واجب نیست اجتناب از دو بکنی. دلیل من هم این همون مطلبی است که در صورت اولا گفته و این که شماره دو مشتبه هست، شبه یا شبه بدویست یا استصحاب طهارت داره. حالا استصحابش رو ایشون نفرمودن اما شبهش رو بیان داشتن که قد شکفی وجودهی، عبارت ایشون تو مورد اول این بود. اینجا هم همینطوره. وقتی من علم دارم به ملاقات یک با دو، اینجا من هنوز نجس رو که نمیدونستم، برای یک و دو اینا با هم ارتباط پیدا کرد. بعد علم پیدا میکنم به نجاست یک یا سه، میفهمم که یک یا سه، یکی از این دو نجس است. خب یک و سه باید اجتناب بشه، اما نسبت به دو علم اجمالی ندارم و باید بگم اونجا 50% چون طرف علم اجمالی من شماره دو نیست، شماره یک و سه. اینا طرف علم اجمالی باید از اینجا اجتناب بکنم، یعنی دو تا 50% شماره یک و سه رو هم رفته میشه 100%. اما شماره یک و دو نه، اینا همطور که شماره یک 50%، دو هم 50% و دو طرف سه نیست. خلاصه این صحبت که در شماره صورت اول بیان کردن و اونجا میگفتن که واجب است اجتناب از دو بکنیم از یک نکنیم، ظاهرن اینجا این همونه و باید بگیم اینجا اجتناب از یک باید بکنیم از دو نکنیم. دلیل هم این همون دلیل هست و تفاوتی در مثال وجود نداره، فقط نحوه مثالشون البته متفاوته. خب این بخش از کفایه با اشکالات فراوان مواجه شد متاسفانه، اما علی‌الحال یک بحث علمی است و اون چیزی که فرض هست، فرض مسئله، فرض درستی است که اگر من فرشی رو میدونم یه جاش نجسه اما نمیدونم کجاست، یا میخوام تطهیر بکنم واجب است همه شو تطهیر بکنم، تمام اطرافشو که علم اجمالی من به او تعلق گرفته، که اگه کل فرش بشه کلش، گاهی نصف بشه، مثلا نصف یک طرف رو یقین دارم یکی از این نصف، یکی از این اطرافش قطره افتاده اما اون نصف دوم مطمئنم که اصلا قطره نجاست نیفتاده. خیلی خوب، اینجا با همون نصف اول رو میگیم نجسه، منتها همش رو نمیدونیم یه جاشه، ولیکن برای تطهیرش باید کلش رو تطهیر بکنیم. اگه نصفش رو تطهیر بکنم و نصف از اون علم اجمالی ما تطهیر نکنم، این هنوز علم اجمالی من به تنجز تکلیف باقیه. اما یه وقتی که پای ترم رو میام تو همون نصفه ای که علم اجمالی دارم میگذارم روش، اینجا من شک در نجاست پای خودم دارم، شک بدوی هم هست و اگرم استصحاب بخوام بکنم اونم خوبه، میگم قبلا پای من پاک بود الان شک دارم نجسه یا نه، استصحاب میکنم یقین سابق خودم رو و کارم رو میبرم جلو. در صورت این سه صورتی که صاحب کفایه خواستن تحمیل بکنن بر ما و درستش بکنن، ظاهرن کلامشون با اشکالات متعددی مواجهه. بهتر این بود که بگن سه صورت فرضی وجود داره هم تو در تصور، اما اونی که جزء بحث ماست همین نکته‌ای بود که عرض کردم که ملاقا و طرف ملاقا، یعنی شماره دو و سه، اینا جزء علم اجمالی ماست، باید اجتناب ازش بکنیم. اما شماره یک ملاقی هست، اجتناب از او واجب نیست. این خلاصه بحثه. در تغییرات حضرت امام بحثی وجود داره، من یه بخشیشو عرض میکنم، ولی که شایسته است که عزیزان مراجعه بکنن. من تشکری هم بکنم راجع به بحث گذشته که در تغییرات حضرت امام ملاحظه کردیم. یکی از عزیزان از کتاب انوار الهدایه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به طور مفصل عبارتهای ایشون رو برای ما ارسال کرده بودن. تشکر میکنم از زحمت ایشون و از مطالعه ایشون که این عبارتها رو ملاحظه کرده بودن. در این بحث ملاقی و ملاقا و طرف ملاقا، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه بحثی رو مطرح میکنن اول که جزء مباحث اصولی ما فعلا نیست، اما بحث قشنگیست. میفرمان که وجوب اجتناب از ملاقی نجس عینی، یعنی یک نجس عینی باشه مثل دم، وجود داره و دست من با سرایت یعنی تر باشه بخوره به اون نجس عینی، قطعا من باید از دستم که ملاقی هست باید اجتناب بکنم و این معلومه به ضرورت من الفقه. یه بحث واضحی است، خارج بحث ما هم هست که من بیام دستم به یکی از دو طرف علم اجمالی بخوره، اون جزء بحث ماست. اما اینکه بخوره دست من به نجس عینی، این جزء بحث نیست. اینو دارم عرض کنم، یه بحث اضافه‌ای رو بیان میکنم که این جزء اصول نیست. اما در این حال میگن که اگر دست با نجس عینی ملاقات کرد، درسته که از دست باید اجتناب بکنم و تطهیرش بکنم، لیکن این وجوب اجتناب از دست درش اختلاف هست که به چه نحوی است. دو تا نظریه هست. یک نظریه این هست که اجتناب از دست از شؤون وجوب اجتناب از اون نجس فلبین هست و یه دونه وجوب بیشتر نیست. همطور که واجب است از خود دم اجتناب بکنن، از ملاقی با او هم واجب اجتناب بکنم. دو تا وجوب اصلا نیست. این یه نظریه است. نظریه دوم عکس اینه و اون این است که واجب است اجتناب از خود نجس مثل دم و بعد میگن این دم سبب شد برای یک وجوب اجتناب دوم. سببیت رو دارن میگن، سرایت میکنه نجاست از دم به دست من. خب این سرایت فرق میکنه با نظریه اول. تو نظریه اول سرایت و سببیت نبود، میگفتن همون نجس شؤونی داره، یه شؤونش اینه که هرچی باش ملاقات کرد مناقشم باید ازش اجتناب بشه. به عبارت دیگر طبق نظریه اول تعبد دومی وجود نداره، اما طبق نظری دوم یه تعبد دومی وجود داره. طبق نظریه اول که می‌فرمان نظریه سید ابن زهره هست و تابعین او، اگر یک کسی مرتکب شد، یعنی هم دست رو و هم اون دم رو، هر دو رو ازش استفاده کرد، معاقب است بر ارتکاب نجس. نمیگیم معاقب است بر ارتکاب نجس و بر ارتکاب ملاقی او، چون ملاقی حکم مستقلی نداره. یه وجوب داریم و اون وجوب الاضطراب علی النجس، و این وجوب کی تحقق پیدا میکنه؟ وقتی که من اضطراب بکنم هم از نجس و هم از حواشی او، ملاقی او، اونچه که از شؤونات او ازش یاد میکنن، یه عقاب داره، در حالی که من دوتا چیز رو استفاده کردم. ولی کم طبق نظریه مشهور دوتا وجوب هست، یه اضطراب از خود نجس که ملاقا هست و یک اضطراب از ملاقی، و این برای ملاقی جعل مستقلی هست در عرض اضطراب از نجس. ها دو تا جعل حکم اینجا هست، یه بار میگهد اشتنب علی النجس، یه بار میگهد اشتنب علی ملاقی للنجس. در نتیجه دو تا وجوب هست، دو تا امتثال هست، دو تا عقاب هست. اگر من یکیشو امتثال بکنم، یکی رو امتثال نکنم، یه عقاب دارم و همینطور. طبق این نظریه دوم که نظریه مشهور همینه، مشهور رفتن به سمت نظریه دوم، میگن اجتناب از ملاقی به خاطر سرایت و سببیت، نه به خاطر نفس وجوب اجتناب از ملاقا، در حالی که طبق نظریه اول اون بود. طبق نظریه اول میگن همون وجوب اجتناب از ملاقا پهن شد و اومد روی ملاقی. سید ابن زهره برای فرمایششان استدلال میکنند به آیه و روز فهجر، میگن آیه شریفه میگه از روز که نجاسته، میگه اشتراب بکن، نگفتست از ملاقیش. معلوم شد ملاقی هم از شؤونات همونه دیگه، نگفتست از روز و از ملاقی او اجتناب بکن. این استدلال ایشونه، ولیکن ایرادی که به ایشون هست اینه که آیه شریفه اجتناب از نفس نجس رو میگه، اصلا کاری با ملاقی او نداره. حداقل ما احتمال این رو میدیم، احتمال این که آیه فقط اجتناب از نجس رو میگه، کاری به ملاقی نداشته باشه، همین احتمال کافیست که دیگه نتونیم استدلال به آیه بکنیم. این یک جوابه، اما جواب بهتر اینه که بگیم اصلا آیه شریفه و روز فهجر اعم از هر دو قوله، هم میتونه برای قول اول و هم برای قول دوم باشه، که قول دوم میگه سببیت، وقتی نجاست سببیت داشت، سرایت کرد به شیء دیگری، خب باید اون شیء دیگه هم جزء نجاست هاست، باید از اونم اجتناب بکنه. برای آیه رد نمیکنه قول دوم رو، به عبارت دیگر آیه شریفه اصلا سبب رو نگفته، نمیگه سبب نجاست چیست، میگه از نجاست اجتناب بکن. این جواب رو میشه با یه جواب سومی ترمیم بکنیم، اینطور بگیم، بگیم آیه شریفه میگه اجتناب از نجس بکن و قدر متیقن او نفس نجس هست و آیه شریفه اطلاقی عمومی براش نیست که بگوید از ملاقی یا از ملاقا، اصلا آیه شریفه ناظر به این نیست. این فکر میکنم بحث زیبایی باشه که شیخ اعظم انصاری هم معمولا از این استفاده میکنم، میگن آیه شریفه قرآن اطلاق نداره. چند تا بحث دیگه هم اینجا وجود داره. صاحب سید ابن زهره استدلال به روایت جابر جعفی هم کردن، چون حالا وقت تمام شد من اجمال روایت رو اشاره میکنم که فرمایش سید دیگه تمام بشه. تو اینجا سید ابن زهره میگن دلیل این که اینها یه نجس هست، چه ملاقی و چه ملاقا، این روایت جابر جعفی است که اومد از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. میگه مردی اومد خدمت امام، اتاه رجلون فقال الله وقعت فأرتون فی خابیتن فیها سمنون او زیتون، در یک پاتیل بزرگی که درش روغن یا زیتون بود و روان بود، سفت نبوده، یک فأره افتاد توش و مرد، چون اگه زنده خارج بشه بدنش پاکه، اما اگه مرد میته شد این روغن و زیتون هم مایع باشه. اینجا حکم این چیه؟ فما ترا فی اکلهی، فقال ابو جعفر علیه السلام لا تأکله، فقال الرجل الفأرت احول علی من ان اترک طعامی لأجلها، یه فأره که یه چیز بی ارزشیست، من بخوام به خاطر یه فأره که مرده ترک بکنم کل این روغنها را یا زیتونها را، خیلی ارزشش بالاست. امام علیه السلام فرمودن انکه لم تستخف بالفعره، تو فعره رو کوچیک نمیشماری، به زبان میگی الفعره تو احول علی، اما در واقع داری دین خودتو استخفاف میکنی. حکم خدا اینه که این نجسه، انما استخففت به دینک، ان الله حرم المیتة من كل شيء، میتة از هر شیئی رو خداوند گفته حرامه، دیگه فرق نمیکنه، همونطوری که فأره میتة است اون روغن هم از شؤونات اوه. اینو سید ابن زهره اینطور بهش استدلال کردن، در حالی که خود روغن میت نیست، حضرت برای اجتناب از روغن گفتن ان الله حرم المیت، اصلا نگفتن میت و اون چی که سبب نجاستش شده، کنه او یه حرام بیشتر نیست اینجا و اون حرام است استفاده از میت من کل شی، ولیکن انصاف اینه که اصلا این روایت کاری به این نداره که یک اجتناب است یا دو تا اجتناب، بلکه حتی میتونیم بگیم ظاهر روایت اینه که امام علیه السلام میخوام بفرمان که وقتی فأر میت شد مرد نجس است و منجس سنم هست، نجس است به خاطر خودش، منجس غیر میشه به خاطر که اونا مایعه. ای سارت الفأرتو سببا لسرایت نجاسه الى سن یا الى زیت، نمیخوام بگن خود روغن میتست، این رو که نگفتن، بلکه این میته سبب شد که روغن هم از اجتناب دومی براش پیدا بشه و این امر واضحی هم هست. حالا ادامه بحث استدلال هایی رو نقل می کنن برای قول مشهور در مقابل نظریه سید ابن زهره، انشاءالله باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.